شب همراهی کردید. برای شما آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از آرامش دارم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم که در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به طرح دولت حسن روحانی برای برقراری دستمزد منطقه‌ای در ایران اختصاص دارد. پس از آن نوبت بخش نخست اخبار است که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنم. بخش دوم اخبار پس از گزارش به اطلاع شما خواهد رسید. کارگران قسمت کوره‌های بخار شرکت نیشکر هفت‌تپه روز پنجشنبه اعتصاب کردند. دلیل اعتصاب اخراج امید آزادی نماینده کارگران بوده است. به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، مدیر کارخانه در نامه اعلام کرد که نیازی به کار آقای آزادی نیست. این سندیکا با اعلام اینکه این عمل غیر قانونی و غیر اصولی از نظر روابط کار است، افزود این موضوع باید از طرف رئیس کوره‌های بخار به مدیر کارخانه ابلاغ شود تا درباره آن تصمیم گیری به عمل آید. بر اساس این گزارش مسئول کارخانه گفته که در این مورد نامه‌ای از سرپرست کوره‌های بخار دریافت کرده است، اما این سرپرست روز پنجشنبه در جمع کارگران معترض این موضوع را تکذیب کرد. اخراج امید آزادی در شرایطی انجام شد که شماری از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه مانند اسماعیل بخشی و محمد خنیفر بیشتر اخراج شده و وضعیت شغلیشان مشخص نیست و هزاران کارگر نیشکر هفت‌تپه خواستار بازگشت به کار آنان هستند. در این حال اخراج آقای آزادی چند روز پس از اعلام خبر خلع ید امید اسدبیگی، مالک خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه، تا پایان آبان ماه انجام شد. لغو مالکیت خصوصی این شرکت خواست اصلی کارگران بوده است. در این ارتباط اسماعیل بخشی از نمایندگان اخراجی کارگران نیشکر هفت‌تپه چند روز پیش در توییتی نوشت آینده مدیریت این شرکت نباید چیزی غیر از این دو حالت باشد، یا اینکه سهام آن 100% به کارکنان واگذار شود و یا اینکه به بخش دولتی بازگردد اما با نظارت کامل کارگران از طریق شورای مستقل کارگری اداره شود. آقای بخشی پیش از این در جریان اعتصاب آبان ماه 97 کارگران نیشکر هفت‌تپه به همین موضوع نیز اشاره کرده بود.
دیگر بخش خصوصی، ببین اینا آلترناتیوه ها، آقای دولت، آقای استاندار، آقای هر کسی میخواد، اینا آلترناتیوه. بخش خصوصی مالکیت در اینجا جایگاهی ندارد. دو راه حل ما داریم که در نهایت خودتون تصمیم بگیرید. یکیش این است که هفت‌تپه کامل دست کارگرا بیفته، کمیته تشکیل میدیم، شورای هفت‌تپه رو اداره میکنیم، هرچی هم درآمد و فلان، هیچ هم نگران نباشید، هممون تخصصا رو داریم. تا حالا کی هفت‌تپه رو اداره کرده؟ اعتماد به نفس داشته باشید، به خودتون ایمان داشته باشید، می توانیم هفت‌تپه رو خودمون اداره کنیم. این آرزوی منه که یه روزی برسیم به جایی که هفت‌تپه رو خودگردان اداره کنیم. این یکیشه که نظر شخصی منه. نظر دیگه که مثلا فرض کنیم اجازه نمیدن ما خودگردان ادارش کنیم، یا مثلا شرایط به وجود نمیاد که ما، ولی شوراییمون رو حفظ میکنیم. راه بعدی اولا بخش خصوصی که دیگه حرفشو نزنه، یعنی یه نفر دیگه بیاد باز استثمار بشیم، باز بردهداری، باز ما جون بکنیم، تهش اون بزنه بجی بره. نه، اگر دولت میخواد بیاد شرکت رو بگیره دیگه نه مثل گذشته، صفر تا صد امور زیر نظر شوراهای کارگری و نظر جمعی باید دولت کار کنه.
گروهی از کارگران پیمانکاری فضای سبز شهرداری امیدیه در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود اعتصاب و در مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند. برخی از این کارگران به خبرگزاری ایلنا گفتند 3 ماه دستمزد و عیدی سال گذشته کارگران ما به تفاوت دستمزد فروردین سال جاری، 2 ماه دستمزد سال 97 و ما به حول تفاوت طرح طبقه بندی سال قبل به آنها پرداخت نشده است. آنها گفتند که پس از اعتصاب و تجمعشان مسئولان وعده پرداخت حدود 2 میلیون تومان از مطالباتشان را به صورت علل حساب دادند. ایلنا اشاره نکرد که مطالبات مزدی کارگران چه زمانی به آنها پرداخت خواهد شد. در ماه‌های اخیر کارگران پیمانکاری شمار زیادی از شهرداری‌ها در ایران در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدها و مزایای خود تجمع و اعتصاب کردند. کارگران قراردادی نفت که از تبعیض در دستمزدها و مزایای شغلی انتقاد دارند، سال هاست که در انتظار تعیین تکلیف خود هستند. خبرگزاری ایلنا در این مورد نوشت، تعداد نیروهای قراردادی و پیمانکاری در صنعت نفت به مراتب از رسمی‌ها بیشتر است، اما دستمزد، شرایط شغلی و امنیت شغلی آنها در سطح پایینی قرار دارد. بر اساس این گزارش، مجلس بارها نسبت به رفع تبعیض در صنعت نفت واکنش نشان داده، اما به گفته کارگران قراردادی نفت این واکنش ها تا امروز منجر به اقدام قاطع عملی از سوی دولت نشده است. شماری از خبرگزاری‌ها در ایران از طرح دولت حسن روحانی برای برقراری دستمزد منطقه‌ای خبر دادند. طرحی که به نوشته خبرگزاری ایلنا اتاق بازرگانی ایران به دنبال تحقق آن است. دولت حسن روحانی اعلام کرده که این طرح یک پژوهش در مورد بحث دستمزدها است. اما باید یادآوری کرد که همین دولت پیشتر نیز کوشیده بود آن را اجرایی کند. با این حال به دلیل اعتراض‌های گسترده فعالان و تشکل‌های کارگری و صنفی آن را کنار گذاشت. این طرح در شرایطی رسانه‌ای شده است که فعالان و تشکل‌های کارگری از ماه‌ها پیش به حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری اعتراض کرده‌اند. حداقل دستمزد ماهانه برای کارگران مشمول قانون کار 2 میلیون تومان است که با احتساب مزایا برای کارگران متأهل به حدود 3 میلیون تومان می‌رسد، اما خط فقر 10 میلیون تومان است. البته این موضوع را یادآوری کنم که دولت حسن روحانی پیشتر وعده بازنگری در دستمزد کارگران در نیمه دوم سال جاری را داده بود که با این وضعیت سرنوشت آن وعده نامشخص مانده است. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس با اشاره به اینکه نخستین بار نیست دستمزد منطقه‌ای مطرح می‌شود می‌افزاید،
بر اساس سنایه مطرح شده، بر اساس منطقه مطرح شده، حتی بر اساس سن هم از طرف مجلس مطرح شده. الان هم که قضیه که به طور مطرح شده سوالات زیادی مطرح، یعنی چی؟ درسته همزمان با روزهایی که باید بحثای تعیین حداقل دستمزد از طرف شورای عالی کار شروع بشه، دوباره این مطرح شده که بر اساس مواد 139 و 140 قانون کار این بحث سازمان داده بشه. خب اگر ما رجوع بکنیم به خود این دو ماده قانون کار، این بعد از تعیین حداقل دستمزد صورت میگیره، یعنی نمیتونه ماده 41 قانون کار نقض بکنه، بلکه یه پیمان دست جمعیه بعد از آن، و بنابراین بر اساس این دو ماده نمیتونه کمتر از حداقل حقوق تعیین شده باشه.
او درباره دلیل تلاش برای اجرای این طرح در این مقطع زمانی عقیده دارد.
این بحث در این مقطع مطرح میشه که یه توپی رو بندازن و کارگران رو به دنبال این توپ بکشونن. مثلا مسئله تعیین هزینه سبد معیشت، یه بحثایی رو مطرح میکنن، هزینه سبد معیشت باید 5 میلیون باشه، 6 میلیون باشه، فلان باشه، ولی تأثیری در واقع در سیاست حاکمیت جمهوری اسلامی که تبلورش رو تو شورای عالی کار میبینیم نداره. این سیاست کدومه؟ این سیاست ارزانسازی نیروی کاره. تمام دولت ها، چه کسی وزیر کار باشه، وزیر اقتصاد باشه، وزیر صنعت باشه، هیچ ربطی نداره. این سیاست رو دنبال میکنن که در یک دوره میخواستن سرمایه های خارجی رو جذب بکنن که خب که اصلا دیگه نشد، و این مسئله تحریم ها و اینا که اصلا این قضیه تقریبا بسته شده، و الان سیاست صادرات دنبال میکنن، یعنی بر اساس نیروی کار مثلا پوشاک و سایل دیگری رو تولید بکنن و بتونن بر اساس ارزان بودن نیروی کار در ایران در عرصه جهانی رقابت بکنن و به صادراتشون افزوده بکنن تا بتونن این مثلا بحرانشون رو به خیال خودشون حل بکنن. ولی اون چیزی که جریان داره در واحدهای تولیدی و خدماتی، کارگران دیگه از شورای عالی کار انتظاری ندارن، یعنی میدونن که این سیاست برای شورای عالی کار حاکمه و در عمل هیچ گونه دلبستگی به شورای عالی کار ندارن و زمین بازی رو عوض کردن. برای چی؟ برای افزایش دستمزد. مصممن در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در واحدهای تولیدی و خدماتی. حذف پیمانکاران به معنای اینه که اون حقوقی که به پیمانکاران پرداخت میشه بخشی از اون به کارگران پرداخت میشه. حاصل دستمزد کارگران بخشی میره دو جیب شرکت‌های پیمانکاری، کاری نمی‌کنن، میگن که این پرداخت بشه به ما. یا مثلا کارزاری که کارگران فنی با تخصص بالا و کارگران پروژه‌ای تو پالایشگاه‌های نفت و پتروشیمی و نیروگاه‌ها راه انداختن برای افزایش دستمزد، یک شیوه جدید مبارزه برای افزایش دستمزد. پس بنابراین راه افتادند دنبال این توپی که دولت انداخته تو زمین بازی، فقط انرژی گرفتن از فعالین کارگری و خود کارگرانه.
اما ببینیم دلایل پیگیری دولت برای اجرای طرح دستمزد منطقه‌ای چیست؟ در این مورد به سخنان حجت میرزایی، معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره می‌کنم. او گفت تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای دارای معیارهای مختلفی همچون محیط زیست، موقعیت جغرافیایی و تفاوت‌های فرهنگی اجتماعی است که به توصیف او در حوزه روابط کار نقش بسیار تعیین کننده‌ای دارند. روزنامه خراسان هم در بهمن سال گذشته در دفاع از این طرح نوشت این کار می‌تواند توزیع صنایع را به نوشته این روزنامه منطقی‌تر کند و صنایع کاربرتر می‌توانند در شهرهایی با تورم کمتر و دستمزد کارگر کمتر استقرار یابند و برعکس. به نوشته خبر آنلاین، کارگران می‌گویند هزینه معیشت کارگران در نقاط مختلف ایران یکسان نیست. بر اساس این گزارش، کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و آمریکا از الگوی مزد منطقه‌ای تبعیت می‌کنند، ولی به گفته کارشناسان در همین کشورها بیمه بیکاری، بازنشستگی و سنوات کارگر کاملاً مشخص و در چارچوب قانون است و مشکلی برای اجرای این الگو وجود ندارد. و این در شرایطی است که پرداخت دستمزد کارگران در ایران گاه برای ماه‌ها به تأخیر می‌افتد. این موضوع را هم نباید فراموش کرد که درصد قابل توجهی از کارگرانی که مشمول قانون کار نیستند، دستمزدهایی به مراتب کمتر از مصوب شورای عالی کار دریافت می‌کنند. مقام‌های دولت حسن روحانی تاکنون توضیحی درباره طرح دوباره دستمزد منطقه‌ای ندادند. با این همه، مطرح شدن دوباره آن اعتراض فعالان و تشکل‌های کارگری را به همراه داشته است. حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، به ایلنا گفت دستمزد منطقه‌ای منجر به مهاجرت گسترده به مناطق مرکزی می شود و به تمرکزگرایی در کشور دامن می زند. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور، هم به یک نکته اشاره می کند. اینکه در سالهای بین 48 تا 55 خورشیدی دستمزد منطقه‌ای و مزد صنوف و حرف مختلف در دستور کار قرار داشت، اما همیشه در بالای بخشنامه‌های مزدی نوشته شده بود دستمزدها باید به گونه‌ای تعیین شود که از حداقل دستمزد مصوب وزارت کار کمتر نباشد. در کنار این سخنان، باید به تبصره دوم ماده 41 قانون کار اشاره کرد که حداقل دستمزد نباید کمتر از سبد معیشت ماهانه یک خانوار باشد. اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز در بیانیه‌ای طرح دولت را اقدامی ضد انسانی توصیف کرد و افزود این پروژه است که سالهاست کارفرمایان چه خصوصی و چه دولتی در پی آنند. این تشکل صنفی هر گونه تعیین مزد منطقه‌ای و صنفی را شمشیر کشیدن به روی کارگران ایران نامید. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد مطابق نظر کارگران، همان گونه که کارگران اعتصابی صنایع نفتی نیز پیشتر اعلام کرده بودند، حداقل دستمزد باید به بالای 12 میلیون تومان در ماه برسد. از علیرضا نوایی میپرسم در شرایطی که جمهوری اسلامی مانع تشکل یابی مستقل کارگران است، آنان چگونه می توانند از دستمزد بالاتر برخوردار شوند؟
یکی دیگر سیاست جمهوری اسلامی جلوگیری از ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری. اینجا هم کارگران برای خودشون یه راه‌حل‌هایی پیدا کردن که این باید تبلیغ و ترویج بشه. یعنی ما این که صرفاً بکوبیم ایجاد تشکل مستقل کارگری، ولی زمینه‌ها و شرایط مشخصشو بررسی نکنیم که چگونه بخوایم بیایم برسیم به تأکید این، تنها تأکید این لازم هست ولی کافی نیست. چرا؟ برای اینکه با دولتی حاکمیتی مواجهیم که سفت سخت در برابر ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری ایستاده. پس بنابراین همونطوری که شما اشاره کردین، باید به کارزارهایی که توی پالایشگاه و نیروگاه را افتاد دامن زد، این تجربه رو بررسی کرد، نقاط ضعف و مثبتش رو پیدا کرد و این روش رو ادامه داد. به عنوان یکی مسئله دیگر که اعتراضات و تجمعات همزمانی که صورت میگیره، مثلا کارکنان یک بخش، کارگران یک بخش در کشور، یا مثلا فرهنگیان، بازنشستگان که در سراسر کشور برپا میکنن این تجمعاتو، یا اینکه همزمان از سراسر کشور رای تهران میشن و در مقابل مراکز قدرت و مجلس میان تجمع برگزار میکنن. خب اینا سازماندهی هایی داره، باید این سازماندهندگان رو، این روش رو تقویت کرد و از دل این هرچی بیشتر کارگران متشکل‌تر بشن و با سازماندهی بیشتر در راه دستیابی به مطالباتشون حرکت بکنن، که در یک چشم‌اندازی که همونطوری که می‌دیدیم اوایل اعتراضات پراکنده بود، اگر الان به 5 سال گذشته نگاه بکنیم، قدم‌هایی برداشته شده، متشکل تر شده، سازماندهی بیشتری داره تو این رابطه پیش میره، ولی کماکان به ایجاد تشکل مستقل کارگری به طور سراسری یا گسترده نرسیدن، هرچند که شاهد این هستیم اینجا یا اونجا اقداماتی صورت میگیره. پس بنابراین این ابتکاراتی رو که در عمل داره پیش میره رو باید تقویت کرد.
روز 5 اکتبر روز جهانی معلم بود، روزی که از سوی سازمان یونسکو نامگذاری شده است. در این ارتباط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای با انتقاد از اینکه آموزش و پرورش در گلوگاه چرک‌آلود سیاست و گذرگاه انتفاعی سهام‌خواهی گیر کرده است و دستاوردی به توصیف این شورا جز تولید تفکر تنازع برای بقا ندارد، افسود در این سیر سیاه سیاست زده معلمان به جای آنکه پیشاهنگان مدنیت و توسعه‌خواهی و کنترل‌گران بحران های اجتماعی باشند، خود در باتلاقی از بحران‌های مالی، شغلی، امنیتی و بی‌مهارتی دست و پا می‌زنند. این شورا با تأکید بر این نکته که نهادهای مدنی و تشکل‌های صنفی می‌توانند اثرگذارترین عامل در زمینه خروج آموزش و پرورش از دامنه تنگ اندیشه‌های سنتی و حرکت به سمت آموزش‌های مدرن و روزآمد باشند، افزود این امکان در دستگاه فکری مسئولان میوه ممنوعه تلقی می‌شود. به گفته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، تعدادی از معلمان دغدغه‌مند و متعهد گرفتار اخراج، تبعید و حبس‌های طولانی مدت، آن هم در زندان‌های غیر بهداشتی شدند و حتی از مرخصی‌های متعارفی که جانیان و اختلاسگران از آن بهره‌مندند محرومند. شورای بازنشستگان ایران هم در بیانیه ضمن تأکید و پشتیبانی از مطالبات حداقلی معلمان، خواستار توقف فشارهای امنیتی قضایی بر معلمان، دانش آموزان و دانشجویان و آزادی فوری و بی قید و شرط آنان و جبران همه خسارت‌های وارد شده به زندگی آنها شد. ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و اساتید دانشگاه در بریتانیا، درباره مشکلات و مطالبات فرهنگیان ایران میگوید:
مهمترین مطالباتی که معلمان همیشه مطرح کردن، یکیشون معیشت خود معلمان بودن، مخالف خصوصی سازی ها بودن در آموزش پرورش یا به قول خودشون کالایی شدن آموزش، و این یکی از موزلاتیه که خانواده های دانش آموزان نیز با هم در گریبان هستن. در حقیقت خواهان پیاده شدن اصل 3 قانون اساسی که آموزش رایگان برای کل دانش آموزان هستن، این مطرح بوده همیشه. یکی از خواسته هایی که باز باید بگم که اهمیت داره در این رابطه، مدارس به شدت زیر استانداردهای بین‌المللی هست و اینا بهش اعتراض داشتن و ما طی سالها کشته‌های زیادی از دانش آموزان دادیم. خواسته های دیگه در کنار اینها، همسان‌سازی حقوق‌ها و طبقه‌بندی مشاغل، مسئله بیمه و بقیه خواسته و مطالبات هم کماکان مطرح شده که بسیاری از اونها برآورده نشده.
گزارش ها که از ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مقان است، اقدامی که دولت حسن روحانی با آن مخالفت کرده بود. به گفته منتقدان این واگذاری، این شرکت به قیمت ناچیزی به سرمایه‌گذار بخش خصوصی واگذار شده بود. حال قرار شده است که مدیریت شرکت کشت و صنعت مقان تا زمان واگذاری بعدی بر عهده دولت و سازمان خصوصی سازی باشد. به نوشته خبرگزاری ها شرکت کشت و صنعت مقان با داشتن اراضی وسیع زراعی 2600 هکتار باغ‌های مدرن میوه، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه های قند، لبنیات، فراوری میوه و چند واحد تولیدی دیگر از شرکت های منحصر به فرد در ایران محسوب می شود. بر اساس گزارش خبرگزاری بسیج، واگذاری این شرکت با شرایط پرداخت 100 میلیارد تومان نقد و مابقی در اقساط 9 ساله تصویب شده بود. در همین حال علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت دولت به دنبال واگذاری شرکت‌های آذراب، هپکو و واگن پارس عراک است. این موضوع در شرایطی اعلام شد که کارگران این واحدها در سالیان اخیر بارها خواستار اعمال مالکیت دولتی بر این شرکت‌ها شدند. از پیمان شجیراتی، فعال کارگری و کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران درباره خصوصی سازی در ایران میپرسم.
از سال 1385 که سیاست‌های اصل 44 توسط رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شد، شاهد شکل گرفتن شرکت‌هایی بودیم که از اونها با عنوان خصولتی یاد میشه، شرکت‌هایی که بخشی از سهام اونها در اختیار دولت بود و بخش دیگری به سازمان‌های وابسته به دولت، نهادهای حکومتی و نهادهای به اصطلاح انقلابی واگذار می‌شد. در عمل این سیاست شکست خورد و نه تنها این شیوه نتونست ناکارایی اقتصاد دولتی رو کاهش بده، بلکه با فسادهایی که در واگذاری ها صورت گرفت که منشأ اون روابط گسترده مدیران این موقع با سازمان‌های حکومتی، وابستگی پیدا و پنهان اونها با نهادهای قدرت و برخورداری از رانت اطلاعاتی بود، به همین دلیل به راحتی شرکت‌های مورد نظر رو به چنگ آوردن. عملا این شرکت‌ها به ورطه ورشکستگی کشیده شدند و دچار بحران‌های غیرقابل جبران شدند. در ادامه این روند از ابتدای دهه 90 یک تغییری در شکل واگذاری ها صورت گرفت که از اون با عنوان خودمانی سازی یاد میشه، یعنی به جای اینکه به طور مستقیم بنگاه های تولیدی و اقتصادی رو به سازمان های وابسته به دولت واگذار کنن، این بنگاه ها به افراد و اشخاص حقیقی واگذار شد که البته این اشخاص حقیقی هم از حمایت و پشتیبانی گروه های نفوذ و نهادهای حکومتی برخوردار بوده و هستند و در حقیقت به نوعی با سهم‌خواهی از سفره گسترده چپاول و غارت ثروت‌های عمومی مالکیت شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی رو تونستن به چنگ بیارن.
آقای شجیراتی در سخنانش به اعتراض‌های کارگران علیه خصوصی سازی اشاره می‌کند و می‌افزاید:
با اعتراضات گسترده‌ای که از سوی کارگران کارخانجات و شرکت‌های واگذار شده صورت گرفت، در واقع شکل این اعتراضات نظیر اونچه که در هپکو و آذراب عراق در نیشکر هفت‌تپه و در گروه ملی فولاد در اهواز شاهد بودیم که یک بحران جدی برای حاکمیت و نظام ایجاد شد و در حقیقت زمینه‌ساز اعتراضات سراسری مردم در دی ماه 96 و آبان 98 بودن، الان به نظر میرسه که نظام به این نتیجه رسیده که باید شکل و فرم خصوصی سازی رو با رنگ و لعاب دیگه‌ای به کارگران و جامعه تحمیل کنه. در نتیجه این تصمیمه که میبینیم برای مثال واگذاری کشت و صنعت دشت مقان رو باطل اعلام میکنن یا مالکیت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه رو لغو میکنن، اما از طرف دیگه از تصمیم برای واگذاری یا به قول خودشون واسپاری واگن پارس و هپکو و آذراب عراق صحبت میکنن. اما اون تغییر در شکل و فرمی که عرض کردم چیه؟ این تغییر مطرح کردن واگذاری ها به شرکت های تعاونی هست. برای مثال در هفت‌تپه این روزها صحبت از حضور یک شرکت تعاونی میشه، یا در همین دشت مقان سخنگوی دولت گفته اراضی این کشت و صنعت به بهره برداران عرفی و عشایر منطقه واگذار خواهد شد. بغیره من از اینجا به بعد ما دیگه از خصوصی سازی، خصولتی سازی و یا خودمانی سازی چیزی نخواهیم شنید و در عوض با یک سیاست فریبکارانه حاکمیت قصد داره با طرح واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به تعاونی‌ها، یعنی تعاونی‌هایی که وابسته به خود حکومت و افراد و گروه‌های قدرت مثل سپاه، بنیاد مستضعفان و بنیاد خمینی هستند، در حقیقت به تصاحب، غارت و چپاول خودشون ادامه بدن. اما به طور قطع و یقین در هیچ نقطه‌ای، در هیچ شرکتی و در هیچ کارخانه‌ای این واگذاری‌ها به هر شکل و فرمی که باشه از سوی کارگران پذیرفته نخواهد شد. امروز توده کارگران در ایران با تجربیاتی که در اثر مبارزات چندین ساله خودشون به دست آوردن و اونچه که از عاقبت کارخانجات واگذار شده دیدن، هرگز زیر بار نخواهند رفت و در نهایت این تغییرات مالکیتی و عوض کردن نام اونها و شکل واگذاری ها نتیجه جز شکست برای حکومت نخواهد داشت.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس کار@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 یا 20420-2211-22113 در میان بگذارید.